آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 13 اوت 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب چهارشنبه 2 مارس 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی هستم با تقدیم سلام. برنامه صبح امروز را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
فرمانده جدید ناتو در افغانستان گفت نیروهای افغان و بین‌المللی راه سختی پیش رو دارند. پنتاگون برای تقویت امنیت سایبری آمریکا از هکرها دعوت به همکاری کرده است. به یونان مدت اقامت هزاران مهاجر گیر مانده در آن کشور را تمدید کرد.
و شمار از فرهنگیان ولایت غزنی میگویند که ده ها آبده تاریخی در آن ولایت در حال نابودی است. قبل از شنیدن این گزارش توجه نمایید به مشروع خبرها از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. میک نیکلسن جنرال اردوی ایالات متحده مسئولیت ائتلاف ناتو تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را چهارشنبه به عهده گرفت. این در حالی است که اوضاع امنیتی در سراسر این کشور جنگ زده در پی شورشگری تحت رهبری طالبان رو به وخامت گراییده است. جنرال نیکلسن در سخنرانیش از نیروهای افغان و بین‌المللی به خاطر ادامه جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های افراطی تمجید کرد و گفت ما راه سختی پیش رو داریم، اما با دلیری شما همه چیز ممکن است. ملل متحد میگوید که تلفات غیر نظامیان در جنگ 15 ساله افغانستان به بلندترین سطح خود رسیده، به نحوی که در سال 2015 به بیش از 11,000 نفر کشته شد و خشونت به بخش‌های نسبتاً آرامان کشور سرایت کرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا 2 فیصله‌نامه را در مورد جنگ با دهشت‌افکنی و سوریه به اتفاق آرا صادر کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
هدف این فیصله‌نامه‌ها افزایش فشار بر اداره رئیس جمهور باراک اوباما و انجام کار بیشتر در توقف گروه دهشت افکن دولت اسلامی و کمک به مردم سوریه است. فیصله نامه اولی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحدین آن به ویژه روسیه و ایران را به ارتکاب جرایم جنگی علیه مردم غیر نظامی سوریه متهم می کند. طبق این فیصله نامه، اکثریت غیر نظامیان جان باخته در جنگ سوریه توسط حکومت سوریه و متحدین آن به ویژه فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جنگجویان دهشت افکن نیابتی آن مثل حزب الله کشته شدند. اد رایس رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت تأسیس محکمه جنایی بین المللی پیام قوی به مردم سوریه می رساند که آنها تنها نیستند.
ادامه خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده دعوتنامه‌ای را به هکرها یا سارقین اینترنتی صادر کرده است. پنتاگون در این دعوتنامه تقاضا کرده است در صورتی که هکرها شهروند ایالات متحده باشند و تحقیقات در مورد سابقه جرمیشان را تایید کنند، در برنامه آزمایشی امنیت سایبری به وبسایت‌های وزارت دفاع آمریکا می توانند حمله کنند. این پروژه آزمایشی در نوع خود اولین برنامه حکومت فدرال قلمداد می شود. اشون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که وی اطمینان دارد که این طرح ابتکاری دفاع دیجیتالی آمریکا را تقویت خواهد کرد و در نهایت امنیت ملی ایالات متحده را نیرومند خواهد ساخت. پروژه پنتاگون را هک کنید قرار است از ماه آینده آغاز شود و ممکن جوایز پولی به شرکت کنندگانی که بتوانند نقاط ضعف در وبسایت‌های عمومی وزارت دفاع آمریکا را پیدا کنند اعطا شود. طبق بیانیه پنتاگون، شبکه‌های حساس‌تر یا برنامه‌های سلاح کلیدی شامل این پروژه‌ها یک پروژه آزمایشی نیست. دیپلمات‌های غربی و روسیه این هفته برای بحث درباره راه‌های خنثا کردن جنگ‌ها در شرق اوکراین بحث خواهند کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
جنگ بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین با وجود تلاش‌ها برای تشبث ادامه دارد. در حالی که مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بر اهمیت تنفیذ کامل توافقنامه منسک تاکید دارند، منتقدین می‌گویند که معامله صلح راه برای مشروعیت بخشیدن به واقعیت‌های زشت در منطقه است. قرار است وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در پاریس پنجشنبه با هم دیگر ملاقات کنند. آنها امیدوارند تا به آتش بس دوامدار و مؤثر در شرق اوکراین نائل آیند تا زمینه را برای حل و فصل سیاسی فراهم کند.
یونان چهارشنبه پذیرفت که آن کشور تدارکات طولانی مدتی را برای کمک به 150,000 مهاجر گیرمانده فراهم کند. این در حالی است که فشار بین‌المللی بر کشورهای بالکان سبب شده است که مقدونیه برای مدت کوتاهی سرحد خود را برای چند صد پناهجو باز کند. ایونیس موزالس وزیر مهاجرت یونان گفت که به نظرش باید روی مسدودیت سرحد غور شود و افزود تا زمانی که تردد مرزی توقف یابد و تا وقتی که سیستم اسکان مجدد اروپایی ختم نشود این مردم برای مدت زیادتری در یونان باقی خواهند ماند. در حال حاضر حدود 30,000 پناهجو و سایر مهاجرین در یونان گیر ماندند که 10,000 تنشان در سرحد ایدومنی با مقدونیه می باشند. و خبر آخر این که جنگجویان کردی به صدای آمریکا گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر مرمی‌های هاون حاوی مواد کیمیایی را به شمال عراق شلیک کردند. جنگجویان کردی شکایت دارند که بعد از تنفس کردن آن مواد کیمیایی استفراغ و حالت تهوع به آنها دست داده است. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که مقام های کردی با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده کار می کنند تا تشخیص دهند که آیا تندروان دولت اسلامی جنگجویان پیشمرگ کردی را با مرمی های حاوی مواد کیمیایی در بیرون سنجار هدف قرار دادند یا خیر. بر طبق مقام های کردی در صورت تایید این هشتمین حمله با سلاح کیمیایی بر نیروهای کردی می باشد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. تعدادی از فرهنگیان ولایت غزنی میگویند که آبده‌های تاریخی آن ولایت به خاطر ناامنی‌ها، رویدادهای طبیعی و بی‌توجهی مسئولین در حال نابودی است. خبرنگار ما ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
شماری از فرهنگیان ولایت غزنی میگویند که آبده‌های تاریخی این ولایت به دلیل ناامنی‌ها، رویدادهای طبیعی و بی‌توجهی مسئولین در حال نابودی قرار دارد. فرهنگیان ولایت غزنی میگویند که در صورت بی‌توجهی مسئولین به آبده‌های تاریخی غزنی، ممکن این آبده‌ها با مرور زمان از اثر حوادث طبیعی به صورت کامل نابود گردد. غلام محمد زیاروان، محقق امور تاریخی و یکی از فرهنگیان ولایت غزنی میگوید در صورتی که آبده‌های تاریخی مانند گنبد بیگم، امام سید حاجی و مقبره سلطان شهاب الدین که در وضعیت بد حفاظتی قرار دارند مرمت نشود، ممکن تخریب شوند. آقای زیاروان گفت
آثار تاریخی یا آبدار تاریخی مرمت کاری صورت نگیره، مثل گنبد بیگم، مثل امام سید حاجی، مثل سلطان شهاب الدین، اگر در حیطه دولت قرار نگیره، اینا یکی از ضایعات بزرگ تاریخی و فرهنگی است که جبران ازی بسیار در مسیر تاریخ مشکل است.
فرهنگیان غزنی میگویند که از بین رفتن آبدات تاریخی در غزنی به معنی نابودی هویت یک ملت محسوب می شود. غزنی از ولایت نسبتاً ناامن در مرکز افغانستان است که ده ها آبده تاریخی ادوار مختلف به خصوص مقبره های سلاطین غزنوی در آن موجود است. ولایت غزنی در سال 2013 میلادی از سوی سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی با عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی اعلام شد. فعالین مدنی غزنی میگویند زمانی که این ولایت به عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی معرفی شد، بهترین فرصت برای مرمت آبده‌های تاریخی این ولایت بود. اسدالله جلالزی، یکی از فعالین مدنی غزنی، گفت
متاسفانه که در شهر غزنی به آبدات و ساحات ارجحیت داده شد که آنقدر اهمیت نداشت. دوم ای که بهانه گرفتن امنیت را، در حالی که ولسوالی اندر در غزنی یکی از نامترین ولسوالی بود، ولی در اونجا یک آبده تاریخی مرمت شد، در دیگه جاها هم میشد.
مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی نیز با تایید این که چندین آبده تاریخی در ولسوالی های ناامن این ولایت در معرض خطر قرار دارد، میگویند که آنان به وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد کردند تا 15 آبده تاریخی سر از سال جدید 1395 مرمت گردد. بسم الله شریفی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ریاست آبدات تاریخی تو هم وعده شده که در پلان سال 1395 نظر بگیرن و آبدایی را که ما ترمیم کردیم از نقطه نظر به اصطلاح تخریبش نگرانی جدی ما به ما وجود نداره. منتها بعضی از آبده های ما مثلا در ساحات اندر داریم، در ساحات دیگه داریم که در پلان های جدید ما پیش بینی کردیم، او را نگرانی خود به وزارت اطلاعات فرهنگ شریک کردیم که در این زمینه ما نگرانی داریم. امیدوار به این هستیم که با رفع شدن مشکلات اقتصادی بتانیم ما بقیه آبده های ما را هم ترمیم و مرمت.
مسئولین این ولایت میگن که به خاطر حفاظت بیشتر از آبده های تاریخی در حال خطر، تا پیشنهاد خواستار ایجاد قطعه خاص امنیتی حفاظت از آثار باستانی یا 012 در این ولایت نیز شده است. با آنکه سروی دقیقی از موجودیت آبدات تاریخی غزنی در این ولایت انجام نشده است، اما مسئولین میگن که بیش از 60 آبده تاریخی مختلف در این ولایت وجود دارد. مکانهای تاریخی و نامدار ولایت غزنی شامل منارهای غزنی، مقبره سلطان محمود غزنوی، گنبد بیگم، مقبره سبکتگین یا بنیانگذار سلطنت غزنویان، قصر سلطان مسعود غزنوی، باغ پیروزی، باغ هزار درخت، مقبره صنایع غزنوی، ارگ غزنی و ده‌ها آبده تاریخی دیگر می شود. بر اساس روایات تاریخی، ولایت باستانی غزنی برای نخستین بار در زمان جهانگشایی کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی‌ها حدود 5.5 قرن قبل از میلاد با عنوان کاخ مستحکم مقاومت ثبت تاریخ شده است. پس از آن 330 سال پیش از میلاد در زمان پادشاهان کوشانی در سده نخست میلادی تا پایان سده سوم هجری نیز با عنوان مرکز مهم دفاعی در برابر تهاجم‌ها درج در تاریخ گردیده است که بقایای این آثار و آبده‌های عظیم تاریخی از آن زمان به جا مانده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا آشنای شما. با دوام تشنج بین ترکیه و روسیه، نظرپرسی های اخیر مردم ترکیه نشان می دهد که آنها روسیه را بزرگترین تهدید وانمود می کنند. نتایج نشان دهنده ظهور دوباره قرن‌ها خصومت است که ترک‌ها نسبت به روسیه داشتند. در این زمینه دوریان جونز از استانبول گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رسانه‌های ملت‌گرا و طرفدار حکومت مسکو را هدف تهمت‌های توطئه‌افغانی بر علیه ترکیه قرار دادند. اخراج ماه گذشته یک دیپلمات ترکی از بلغاریا را مطبوعات ترکیه به مسکو نسبت می‌دهند. حالا سروی طرز دید ترک‌ها که توسط پانتون کادر خاص به اجرا درآمده است نشان می‌دهد که روسیه تهدید درجه یک نزد کسانی است که سروی شدند و بیشتر از اسرائیل دشمن دانسته شده است. سولیوزل از کادر خاص می‌گوید نتایج دریافت شده شگفت‌انگیز نبوده است.
This is a public which gets 85% of its news from TVs. Given the fact that most TVs
مردم عام اخبارشان را از تلویزیون‌ها به دست می‌آورند، این حقیقت که بسیاری از تلویزیون‌ها اتهامات، تاکیدات و افکار حکومت را تا زمانی تکرار می‌کنند تا وقتی که حکومت این کشور روسیه را دشمن یقینی برای ترکیه بپندارد، و این حقیقت که ترکیه یک طیاره جت روسی را سرنگون کرده است. از این لحاظ روسیه از این که تهدیدی برای ترکیه باشد افتخار خواهد کرد. سرنگونی طیاره جت روسی که از پایگاه هوایی سوریه عملیات میکرد دو کشور را در بحران فرو برد. تا آن وقت دو دهه تعمیق علایق بین دو کشور در ساحات تجارت، سیاحت و تعداد زیاد ازدواج‌ها بین دو کشور جریان داشت. ایخان اختر از پانتون بلژی استانبول میگوید رقابت‌های تاریخی دائم وجود داشته است.
There is a good old nasty feeling between those two countries, and there has been.
احساس منفی از زمان سابق تا حال بین دو کشور وجود داشته است و همچنان چندین برخورد مسلحانه نیز رخ داده است که در تمام آنها ترک‌ها در تاریخ طولانیشان بازنده بودند. بعداً زمان جنگ سرد فرا رسید. برای ترک‌های عام فرق زیادی بین امپراتوری روسی و اتحاد شوروی وجود نداشت. به طور دائم این کشور روسیه بوده است. اختر دلیل می آورد که شک و شکوک تاریخی تنها به روسیه خلاصه نمی شود. او می گوید که بخشی از بحران فعلی با مسکو بخشی از نحوه از بی امنیتی ملی است که در اجتماع و در دولت می توان سراغ کرد.
In any of the ceremonies, commemoration days in the schools, you are always hearing
در هر یک از مراسم یا یادبودها در مکاتب شما دائم میشنوید که گفته می شود ترکیه را دشمنان احاطه کردند. این دشمنان یونانی ها، ارمنی ها، روس ها و ایرانی ها یا هر کشور دیگری می تواند باشد. جابجایی آخرین مدل جدهای جنگی روسی و افزایش حضور نظامی روسها در ارمنستان همسایه ترکیه می تواند به ناراحتی ترکیه بیفزاید و ماسکو از این امر به کلی آگاه است، چون ترکیه با تمام همسایگان جنوبیش روابط کشیده داشته یا اصلا روابط دیپلماتیک ندارد. از این سبب بسیاری از نامنی های تاریخی موجود به شدتشان افزوده می شود.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA-DARI آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ای پدر قربان کشم، نمیمونم با پیشت، تو هماشه بودی یادت میآید، با یاد آن دل شادت میآید، سراپا آب و آتش بودی آخر، با عشق در کشاکش بودی آخر، نمیدیدی شب و نیروز باران، چومرغ بسمل افتان و خیزان، چومرغ بسمل افتان و خیزان.
ما خومیگم نرو میشی پشیمان، شای آزرده از خار مغیلان، نبینی آفیت مثل ممجنون، که برگردی خراب و سینه پر خون. دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از پای دست تنهایی من باش.
دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید توافق روی قطع خصومت ها در سوریه و توزیع کمک های بشری به طور گسترده پا بر جا بوده و این کار وی را خوشبین ساخته است که از سرگیری مذاکرات سیاسی به پیش خواهد رفت. لیسا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در زمینه گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارم. انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه ایالات متحده نقض حقوق بشر در سوریه را تأسف آور خواند. وی به خبرنگاران در ژنو گفت ایالات متحده قویاً از مساعی شورای حقوق بشر ملل متحد به تلاش‌ها جهت کشانیدن عاملین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به میز عدالت حمایت می‌کند. بلینکن اظهار داشت ایالات متحده با روسیه و سایر کشورها روی یک مسیر سیاسی موازی به ختم جنگ داخلی 5 ساله سوریه کار می‌کند. وی گفت روی نظارت و بررسی طرفین درگیر که تحت توافق آتش بس قرار دارند پیشرفت‌های صورت گرفته است. وی می‌گوید ناظرین شاهد کاهش‌ها در بخش خشونت و شمار حملات هستند. وی اعلام می‌کند پیشرفت‌های برای کمک به هزاران سوری که ماها بدون غذا، ادویه و سایر کمک‌ها به سر برده‌اند روی دست گرفته شده است.
Now we have to broaden out to even harder to reach populations that are besieged and make sure assistance is getting to them. All of this can set the foundation.
همین اکنون ما رسانیدن کمک‌ها را حتی با وجود مشکلات به جمعیتی که در محاصره قرار دارند گسترش می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که کمک به آنها می‌رسد. همه اینها می‌تواند اساسی برای تمدید مذاکرات با سوی انتقال سیاسی باشد که یگانه پاسخ به سوریه عاری از خشونت و جنگ داخلی و مبارا از ظلم و ستم خواهد بود.
بلینکن همچنان از کوریای شمالی انتقاد کرد که میگوید هر نوع اجلاس را برای بررسی سابقه حقوق بشر آن کشور رد میکند.
This is the only nation in the world to test a nuclear weapon in the 21st century. A country determined to advance its UN prohibited programs at the
کوریای شمالی یگانه کشور در جهان است که سلاح‌های هسته‌ای را در قرن 21 مورد آزمایش قرار می‌دهد. کشوری که مصمم است تا برنامه‌های جلوگیری کننده ملل متحد را روی رفاه مردمش ملغا قرار دهد. این یک کشور سرکش در بین کشورهای سرکش است و مردم کوریای شمالی شایسته از این بهترند.
کوریای شمالی ایالات متحده را به حیث یک کشور نژاد پرست متهم می کند که خشونت مرتبط به سلاح همه ساله جان بیش از 13,000 نفر را در این کشور می گیرد. بلینکن به صدای امریکا گفت برخلاف کوریای شمالی وقتی که ایالات متحده مشکلی داشته باشد در رسانه ها منتشر کرده تا وسیع مورد بحث قرار گیرد و حل شود.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن در هم ما میخواهیم اطفال زیر پوشش کنند. چون واد یک موقعیت ثابت ندارن، همیشه در رفت و آمد هستند، کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان بلوم ابرالود. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8، احتمال باران. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7، باران. مزار شریف 19، فراه 17، 9، غزنی 12 3، بامیان 6 منفی 1، خوست 17 9، لوگر 13 6، جلال آباد 23 13، کندوز 21 9، اندخوی 19 8، فیض آباد 19 2، حیرتان 21 8، میمنه 16 7، شبرقان 19 9، زرنج 19 9، احتمال باران، زیباق منفی 4 منفی 11، آسمان بلوم ابرالود و سالنگها بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایینترین منفی 5، طرف بر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شد یه خبرها را می‌شنوید. مک نیکلسن جنرال اردو ایالات متحده مسئولیت ائتلاف ناتو تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را چهارشنبه به عهده گرفت. این در حالی است که اوضاع امنیتی در سراسر این کشور جنگ زده در پی شورشگری تحت رهبری طالبان رو به وخامت گرایده است. جنرال نیکلسن در سخنرانیش از نیروهای افغان و بین المللی به خاطر ادامه جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های افراطی تمجید کرد و گفت که آنها راه سختی را پیش رو دارند، اما به دل با دلیری آنها همه چیز ممکن است. ملل متحد میگوید که تلفات غیر نظامیان در جنگ 15 ساله افغانستان به بلندترین سطح خود رسیده، به نحوی که در سال 2015 بیش از 11,000 نفر کشته شد و خشونت به بخش‌های نسبتاً آرام کشور سرایت کرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا دو فیصله نامه را در مورد جنگ با دهشت‌افکنی به سوریه به اتفاق آرا صادر کرد. هدف این فیصله نامه ها زیاد کردن فشار بر اداره رئیس جمهور باراک اوباما به انجام کار بیشتر در توقف گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و کمک به مردم سوریه است. وزارت دفاع ایالات متحده دعوتنامه‌ای را به هکرها یا سارقین اینترنتی صادر کرده است. پنتاگون در این دعوتنامه تقاضا کرده است در صورتی که هکرها شهروند ایالات متحده باشند، تحقیقات در مورد سابقه جرمیشان را تایید کنند و گونه آزمایشی در برنامه امنیت سایبری و وبسایت‌های وزارت دفاع آمریکا می توانند حمله کنند. این پروژه آزمایشی در نوع خود اولین برنامه حکومت فدرال قلمداد می شود. دیپلمات‌های غربی و روسیه این هفته برای بحث درباره راه‌های خنثا کردن جنگ‌ها در شرق اوکراین بحث خواهند کرد. جنگ بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین با وجود تلاش‌ها برای ادامه برای آتش‌بس ادامه دارد، در حالی که مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بر اهمیت تنفیذ کامل توافقنامه منسک تاکید دارند. منتقدین می‌گویند که معامله صلح راهی برای مشروعیت بخشیدن به واقعیت‌های زشت در منطقه است. قرار است وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در پاریس پنجشنبه با همدیگر ملاقات کنند. یونان چهارشنبه پذیرفت آن کشور تدارکات طولانی مدتی را برای کمک به 150,000 مهاجر گیرمانده در آنجا فراهم کند. این در حالی است که فشار بین‌المللی بر کشورهای بالکان سبب شده است که مقدونیه برای مدت کوتاهی سرحد خود را برای چند صد پناهجو باز کرد. ایونس موزالس وزیر مهاجرت یونان گفت که به نظرش باید روی مسئولی سرحد غور شود. در حال حاضر حدود 30,000 پناهجو و سایر مهاجرین در یونان گیر ماندند که 10,000 تنشان در سرحد ایدومنی با مقدونیه می باشد. و جنگجویان کردی به صدای آمریکا گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر مرمی‌های هاون هاوی مواد کیمیایی را به شمال عراق شلیک کردند. جنگجویان کردی شکایت دارند که بعد از تنفس کردن آن مواد کیمیایی استفراغ به حالت تهوع به آنها دست داده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های کردی با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده کار می‌کنند تا تشخیص دهند که آیا تندروان دولت اسلامی جنگجویان پیشمرگه کردی را با مرمی‌های هاوی مواد کیمیایی در بیرون شهر سنجار هدف قرار دادند یا خیر. بر طبق مقام‌های کردی در صورت تایید این هشتمین حمله با سلاح کیمیایی بر نیروهای کردی می باشد.
شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را می شنوید که تا ساعت 7 شام نشرات دارد. تماشای برنامه‌های تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید که شامل خبرها، گزارشات و مصاحبه‌هاست. روز شما بخیر، موفق و سرفراز باشید.